أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بحث در حل تعارضی بود که بین روایات داله بر تسلیس امر و روایات واردهی در ذیل آیه مبارکه او انفسکم و اهلیکم نارا بود، که از اون روایات استفاده می شد که امر در یک معنای جامع استعمال شده، از این روایات استفاده میشه که نه، این امری که در باب امر به معروف واجبه یا نهی که در باب نهی از منکر واجبه، همین امر و نهی لسانیه به صیغه امر و نهی. بنابراین این با اون تعارض میکنه. خب تجربه داده شد و بررسی شد. این بحث انشاءالله دیگه تکرار، یعنی هم اینجا نافعه برای ما، هم در بحث که بعد در مراتب امر به معروف اونجا میاد، دیگه اون بحثا دیگه اینجا چون کردیم اونجا انشاءالله تکرار لازم نداره، یعنی همین بحثا در اونجا هم باید به یک شکل دیگری انجام بشه. جواب دیگر که حالا جواب پنجم ممکنه باشه در این جوابایی که تا حالا گفتیم، اینه که ما یه روایتی داریم معتبره سلیمان ابن خالد. این روایت سلیمان ابن خالد میتونه انقلاب نسبت ایجاد کنه بین اون روایات و این روایات، اگرچه در بد به نظر این دو طایفه با هم تعارض دارن، اما توجه به روایت سلیمان ابن خالد موجب انقلاب نسبت میشه. ما دو جور انقلاب نسبت داریم، یکیش متداوله که در اصول گفته میشه، اینه که دو تا روایت مثلا داریم، دو تا دلیل داریم، نسبتشون تباینه. یه دلیل سوم میشه پیدا میشه، یکی از این متباینه این رو تخصیص میزنه، بعد از تخصیص زدن نسبتشون برمیگرده به اون خصوص مطلق. اینو میگن انقلاب نسبت. مثلا یه روایتی داریم که زرق و کل طائر نجس، زرق هر طائری، مدفوع هر طائری نجس است. یکی دیگه میگه، روایت دیگری مثلا داریم میگه که لا بأث به زرق طائرن یا به کل طائر. یه روایت دیگه میاد میگه که طائر معقول اللم لا بأث به زرق او، طائر معقول اللم. خب این روایت که میگه طائر معقول اللم لا بأث با اون روایت که میگه کلن لا بأث که با اون تنافی که نداره، چه اون کلن میگه اینم در معقول میگه. اما نسبت به اون روایتی گفت که زرق هر طائری نجسه با او تنافی داره، این اخص مطلق از اون. این روایت که میگه زرق طائر معقول اللم پاکه، تخصیص میزنه اون روایتی رو که میگه زرق کل طائر نجس. بعد از این تخصیص این روایتی که گفت زرق کل طائر نجس مال چی میشه؟ بعض از این تخصیص میشه مال غیر معقول الله، میشه مال محرم الله.
وقتی شد ماه محرم رو رفت، پس این حالا تازه این دلیلی که قبلا تباین کلی با اون داشت و تعارض بود و شاخ به شاخ بودن، حالا میشه اخص مطلق از اون روایت که میگه لیس بعثان به کل به زرق کل طائر. خب میاد غیر معقول اللحمه رو از تحتش خارج میکنه و اون میشه لا بعثه و لیس بعث، میشه مال معقول اللحمه. این همون انقلاب نسبتی است که در اصول معروف و متوجه که نسبت از نسب اربعه رو تعویض میکنه. قبلا تباین کلی بود، این تباین کلی را تبدیل کرد به نسبت اون خصوص مطلق. حالا یه بحثی در اصول هست که آیا این تقدیم خاص بر عام مال اونایی است که من الاول خاص بودن، یا اونایی هم که به این روش خاص میشن این عملیات و تخصیص درباره اونا جاریه. این همون بحث انقلاب نسبت است که اونجا مهمه. خب اقوالی درش هست، بعضی گفتن بله لا فرق بین مخصص هایی که من الاول مخصص بودن و مخصص مطلق بودن، یا اونایی که نه از اول نبودن ولی به واسطه یه دلیل سومی نسبتشون تعویض شده و تبدیل شده. خب این انقلاب نسبت معروف. یه انقلاب نسبت، انقلاب نسبتی است که نمیاد این نسبت های از نسب اربع رو عوض بکنه، نه میاد یه تفسیر میکنه برای کلام که با توجه به اون تفسیر وصف تعارض از بین میره، صفت تعارض از بین میره، صفت ناخوانی از بین میره، که اون جایی که انقلاب به معنی اول هست در حقیقت اون منشأ انقلاب دو کار میکنه. یک، نسبت از نسب اربع رو از بین میبره و در پرتو اون تعارض بعدی رو هم اون تعارض رو هم از بین میبره. اگه انقلابی شدیم و قائل به انقلاب نسبت شد، اما در یه جایی است که نه دیگه اون کار اولی رو انجام نمیده، فقط میاد کار دومی رو انجام میده، اینم یعنی نه انقلاب نسبت. اگر هم دلتون میخواد بگید انقلاب و الوصف، این نسبتی که میگیم در اونجا، این نسبت فقط اون نسب اربع نیست که تباین و تساوی و اون خصوص مطلق من وجه باشه. حالا در اینجا
شبیه قرینه
است، شبیه قرینه از این میفهمیم که اونجا، حالا توضیح که میدم حالا روایت سلیمان بن خالد را که چجور این روایت سلیمان بن خالد مدعا حالا اینه، این نقش رو ایفا میکنه در اینجا. حالا روایت سلیمان بن خالد رو بخونیم. این روایت در کافیه شریف هست که سید هاشم بهرامی در برهان در ذیل آیه مبارکه نقل فرموده، صاحب وسائل هم در باب بیستم باب و تأکد استحباب دعاء الاهل الى الایمان مع الامکان، باب بیستم از همین ابواب امر معروف و نهی از منکر هست، ایشون هم اونجا نقل فرمود. خب و انهو ان محمد ابن یحیا، این سید هاشم بهرامی و انهو آورده و انهو ان محمد ابن یحیا، مرحوم وسائل محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیا، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن نعمان یا علی ابن نعمان الفلان داشته باشه، ان عبدالله ابن مسکان ان سلیمان ابن خالد. تمام من وقعف سند تا برسیم به سلیمان ابن خالد، اینا از اجلای اصحاب هند و عبدالله ابن مسکان هم علاوه بر وساقت از اصحاب اجماع. اما سلیمان ابن خالد ایشون توصیقات داره، یعنی شیخ مفید در ارشاد توصیل فرموده علی المحکی و نجاشی در بارش فرموده وجهون قارعون فقیهون وجهون. از این عبارت هم بعید نیست که استفاده بکنیم به ساقت، چون این وجهونی که اینجا گفته میشه ظاهر این است که نه یعنی تو مردم وجه مثل رئیس بوده اینا، این وجهون به مناسبت این که این کتاب کتاب رجال است و اینا، یعنی وجهون فی العلماء فی الروات فی المحدثین. خب کی میتونه وجه فی المحدثین باشه؟ آدم وزا کذاب این که نمیتونه وجه فی المحدثین باشه. اینا آیات و امارت و اماره وساقت این بزرگوار هست و مرد بزرگیست این نجاشی. درباره ایشون میگه ایشون که از کسانیست از اصحاب امام صادق، تنها ایشونه که با جناب زید به مجاهدت پرداخت و در این راه هم دستش ضربه دید، انگشتانش قطع شد و داره که امام صادق سلام الله علیه خیلی ناراحت شدن، یعنی اخبار جزمی کرده جناب نجاشی و برای او و فرزندانش مثلا دعا فرمودن، یه اینجور عباراتی وجود. منتها درباره ایشون یه روایت دیگری هم هست که ایشون و دو نفر دیگه نامه ای نوشتن خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت توی جمعی این نامه به دست حضرت رسید، حضرت که خوندن نامه رو پرت کردن بحث به اونها و فرمودن لستو به امام الله، من امام اینا نیست. از این گفتن که خب معلوم میشه این آدم ناجوری بوده که امام فرموده. خب اما جواب اون روایت هم روشنه که این ظاهرا مسئله تقیه‌ای بوده و امام خواستن با این بیان اونها رو تحفظ بر اونها و صیانت اونها رو بفهمن که من امام اینا نیست. شاید این مطلب اینجوری اونها تو جمع ما بر اومدن خدمت امام دادن از طرف اونها، حضرت اینطور فرمودن. کما اینکه نقل می‌کنن مرحوم امام رضوان الله در نجف بعضی از این تواقیت آمده بودن از دولت بعثی، اونجا بودن میان نامه میدن خدمت آقا، آقا میخوان همونجا میذارن بلند میشن میان بیرون، نامه هم با خودشون نمیبرن، نامه هم بی‌اعتنایی میکنن. این بعدن که خدمت اینو گفته میشه ایشون میفهمن برای که اینا نشسته بودن برای این جهت سیاسی بود که من این کارو کردم. حالا اینجا هم توجیه اون روایت دلالت نمیکنه اون روایت با توجه به خصوصیاتی که داره بر قطعی بر جناب سلیمان بن خالد. بنابراین سلیمان بن خالد علل اقوا آدم ثقه است و احوالاتش بیش از این هم خواستید به هم موجم که مراجعه کنید روشنه. حازا بنابراین خود این سند من وقع اف سند به حمد الله تبارک و تعالی آدم های سفارتی هستم، مضافا به این که این در کافی شریف هم هست، مضافاً به این که علی مبنای کسی که بگوید اگر سند تا اصحاب اجماع تمام بود دیگه لا ینظر الی من بعده، اینجا عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماعه، تا عبدالله ابن مسکان سند تمامه، پس ثابت می شود که عبدالله ابن مسکان هم چه حرفی رو زده. حالا عبدالله ابن مسکان داره نقل میکنه از سلیمان ابن خالد، اتفاقاً به کشی هم به نجاشی هم که نگاه کنید راوی کتاب سلیمان ابن خالد همین عبدالله ابن مسکانه که میگه رو کتاب که عبدالله ابن مسکان راوی اون کتاب هست. بنابراین اگر کسی این مبنا رو هم که قبرزی ما نیست طبعا مشایخنا، اما اگر کسی جل مشایخنا، اما بعض مشایخ هم مثل مرحوم آقای فانی اصفهانی قدس سره رو قائل به این مبنا بودن که بله اگه تو اصحاب اجماع کافی بود من دیگه لا ینظر الی من بعده، افسق فسقه و افجر فجرم بعدش باشه حجتو. ولی خب حالا این مبنای نادر است مثل مبنای مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه اینطوری است. علی ایالن بنابراین سند قوی است و معتبر است. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام انلی اهل بیت یسمعون و هم یسمعون منی، من یه قوکشایی دارم که حرف منو گوش میکنم. اف ادعوهم اله هذا الامر، من تا اینا شیعه نیستم، آیا من اونا رو دعوت بکنم به این امر به تشیع؟ فقال نعم ان الله عز وجل یقول فی کتابه یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارم و قودها الناس و الحجاره. از افران بله تمسک به این آیه کردم خدا هم فرموده قو انفسکم و اهلیکم، تو که میگی این اهل و حرف منم گوش میکنم، خب تو مشمول این آیه شریفه هستی. خب به این روایت استدلال میشه که این روایت به بیانی که عرض میکنیم اون نسبت تعارض بین اون دو طایفه رو حل میکنه و نشون میده که آنچه که امام در این طایفه ذیل آیه فرمودن که تأمرونهم و تنهونهم و امثال این عباراتی حضرت فرمودن، مصداقی رو دارن ذکر میکنن از چی؟ و راهی را ذکر دارن میفرماین از وقایت العهد. توضیح مطلب، توضیح مطلب این است که تعارض بین اون طایفه و این طایفه روایات وارده در ذیل آیه شریفه مبتنیست بر این که این روایات ذیل آیه شریفه دلالت کند بر این که خصوص امر و نهیی که به حسب عرف از کلمه امر و نهی فهمیده می شود، یعنی صیغه افعل و ماده امر، به اینجور بکن و نکن، افعل لا تفعل، خصوص این فهمیده می شود، یعنی هم فهمیده شو اینا و هم فهمیده منحصرن همین، اون وقت تعارض میشه دیگه، که اونا دارن میگن نه مقصود از هم تسلیسه، یعنی جامع بین لسان هست، اونم به شتا انواعها نه به خصوص افعل و لا تفعل و ید و قلب. اون دلالت میکنه که امر و نهی این جامعه بین ایناست در باب امر به معروف و نهی از منکر. این روایات دلالت میکنه برای اینکه خصوص اینه، مراد از امر خصوص اینه. خب این با اون تعارض میکنه. حالا این روایت سلیم بن خالد میخواد بگه نه، معنای این روایت این نیست که خصوص اینه. چرا؟ چون مقدمتا میدونیم که دعوت اعم است از امر و نهی، فلذا در آیه شریفه فرمود یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این دعوت اعم است از امر به معروف و نهی از منکر. دعوت به امور دیگه هم میشه انجام بشه، یکی از راهش امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مصادیق دعوت. در اینجا سلیمان ابن خالد از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد اف ادعوهم الی هذا الامر، دعوتشون بکنم، نگفت آمرهم به اینکه شیعه بشید، اف ادعوهم الی هذا الامر، حسن فهم بله دعوتشون بکن. چرا؟ چون مصداق آیه است، خدا فرموده خوب انفوز خوب اینو گرهاش. پس این نشون میده که اون چه که باش امتثال این آیه میشود اختصاص به امر نداره. دعوت مطلق که جامع بین اون امر و امور دیگه هست با او هم امتثال میشه و مشمول آیه شریفه است. وقتی این طور شد پس این نشون بده اونجا که حضرت فرموده تأمرونهم و تنهونهم یک مصداق رائج دم دستی واضح راحتش رو خواستن بفرماین، نه این که میخوان بفرماین منحصرن این. وقتی این طور نشد بنابراین اون روایات وارده در ذیل آیه شریفه دلالت بر حصر دیگه نمی کنه که راه این است بر لیس الا، تا اینکه معارضه بکنه با اون روایات، نه این مصداقی رو داره ذکر می فرماید. این عکس چی؟ بله؟ قرنه چی بگیم؟ کجا بگیم؟ بله ببینید عکسش نمیشه گفت. ببینید اون روایات تسلیس، اون که تصریح داره اونجا میگه آقا ام چیه؟ سه قسمه، بالقلب واللسان والید. خب اونی که نگه نمیتونیم کارش بکنیم، سب کنید پس اونجا رو کارش نمیتونیم، اون واضحه که معناش جامعه. روایات وارده در ذیل آیه شریف ظهورش در امر عرفی و این که منحصر هم هست، این ظهور داره در امر عرفی و ظهور در انحصار داره. چرا؟ برای اینکه میگه آقا من چه کار بکنم؟ میگه کار بکن، ظاهرش بینه وظیفت همینه دیگه، و امتثال این آیه همینه. پس این دوتا رو به ظهوری دلالت میکن. روایت سهل ابن خالد که نمیتونه اون روایات تسلیس رو دستکاری بکنه، فقط این روایت ها رو میتونه معنا بکنه برای ما. از این جد میگیم این قرینه میشود که این تعارض رو چجور قرینه میشود؟ توضیح قرینه شدنش اینه که جناب سلیمان ابن خالد سوالش چی بود؟ نگفت آمرهم به تشیع، آمرهم به هذا الامر، به تدین به هذا الامر، به انتحال هذا الامر، اینجور که نگفت. ادعوهم، ادعوهم دعوت معناش اعم است از ام کردن، دعوت اعم است از ام کردن. مثل اینه که اینجوری دعوت نمی کنه، اینجوری دعوت می کنه، میگه ادعوهم اعم دیگه، میگه که استدلال می کنه. خب این هم یه راه دعوت، استدلال می کنه بر حقانیت امیرالمومنین علیه السلام و ائمه بعد علیه موسی و بطلان آراء دیگر. یا به طور کلی میاد میگه کسی که شیعه بشود با توجه به ادله اهل نجات است، کسی که شیعه نباشد این هم دعوت دیگه، ولی که نه امر میکنه نه نهی میکنه. بله؟ موضوع چی رو برمیداره؟ نه داریم میفهمیم، از این میفهمیم. پس اونجایی که امام علیه السلام در پاسخ این سوال که گفت کیفه عقیهم و متعمرهم و تنهاهم، این نمیخواد حضرت بفرماید که راه فقط همینه، این امره، امر و نهی کردن به این معناست. میخواد اسم مستاق ذکر بکنه. چی نشده باشه؟
موضوع
برداشته نشده. یعنی چی موضوع؟
امامش از کلمه
دیگه راه پیدا بکنه. بزنی بزنی امامش نباشه. این رو بگیده میگه اون موضوع برداشته. حضرت اینجا مفروضی نیست که کسای دیگه اومدن اونا رو هدایت بکنن. حضرت داره اون سوال میکنه، من اونا رو دعوت بکنم؟ حضرت میگه بله، چون این دعوت کردن تو مصداق آیه است. همین دعوت کردن تو مشمول آیه شریفه است. همین دعوت کردن مشمول آیه شریف است. پس این نشون میده که اونچه که مدلول آیه شریف است امر و نهی نیست، مطلق دعوت است. وقتی که امر و نهی نشد مطلق دعوت شد، پس بنابراین اونجا اگه امر فرمودن از جهت اینکه مصداقی از دعوت است فرموده، توجه فرمودید، بنابراین یک امر عامی، یک امر مطلقی در این آیه مورد نظر هست. امام علیه السلام اگه امر فرموده از این باب فرموده است. این بیان پنجم هست که ما به واسطه این میتونیم رفع تعارض بکنیم. یعنی ما حسر رفع این تعارض این میشه که بنابراین اون روایات وارده در ذیل آیه مبارکه دیگه دلالت بر حسر نمی کنه، بلکه دلالت میکنه برای اینکه یک مصداقی ذکر شده، ولو اون مصداق، ولو امر اونجا به معنای چی باشه؟ معنای عرفیش باشه، همون معنای عرفی، ولیکن حصر در این معنای عرفی ازش فهمیده نمیشه. چرا؟ برای خاطر اینکه امام دعوت به سایر طرق رو هم مصداق آیه قرار داد، بنابراین اونجا میتونه به لسان باشه، به ید باشه، به اظهارات دیگه باشه، به استدلال کردن باشه، همه اینا رو میتونه شامل بشه. چون اون چه که امام فرمود مدلول این آیه شریفه هست چیه؟ دعوت کردن. یه معنای عام نیست، حتی شاید اوثر از دعوت هم باشه، دعوتش رو به واسطه این روایت ما میفهمیم. بنابراین از این روایت شریفه هم میتونیم استفاده بکنیم به این که مشکل حل بشه. خب راه‌های دیگری هم وجود داره، اما جواب شیشه بلا ما چیه؟ من یک جمله شما رو به گوشم نمیرسم. اقدام اولی، بله، اگر مصداق دعوت بشه بله. عرض کردیم که از این روایت باز حسرم نمیفهمیم، ممکنه یک سوال دیگری هم بکنه، بگه بله آقا، بگه آقا من خودم حرف نمیزنم ولی مثلا هر روز میرم تو اون مسجد نماز میخونم تا اینکه مردم بفهمن. میگه بله، و انفسکم و اهلیکم نارا. شیخون از استاد قدس سره بفرمود که این دو سالی که من رفتم تهران برای خوندن فلسفه، چون اون زمان فلسفه تهران قوی بود، زمان آقای شاه‌آبادی بود، شاه‌آبادی بزرگ که استاد مرحوم امام، می‌فرمود که آقای شاه‌آبادی یه مسجدی نماز جماعت درش اقامه می‌فرمود که تو خیابون لاله‌زار بود که بدترین جای تهران در اون زمان بود. مشروب فروشی‌ها و سینماها و بی‌حجابی‌ها اونجا دیگه قوغا می‌کرد. مرحوم شاه‌آبادی پیاده از این خیابون می‌اومد بله و می‌فرمود من عمدن پیاده میام تا این مردمی که متوغل در گناه و معصیت و دوری از خدا هستن ببینن یه آخوندی که مذکر آخرت و معنویت و قیامت در اینجا رد میشه. با همین مرور من از این خیابان، این یه ادهی رو برای به فکر میان یه قیامتی هم هست، یه حساب کتابی هم هست، یه خدایی هم هست، یه احکامی هم وجود داره. خب این هم دارم. حالا اگه از حضرتی کسی میمد سوال میکرد که من از اون محله عبور میکنم میرم مسجد، بله او انفس کن و اهلی کن ممکن از هم میفهمیم که بله اهمه چیا رو؟ بله حالا بله بله حالا این به خدمت شما انقل چون اشکالی که شما میکردید اینجا میگفتید چی؟ میگفتید این روایات ابا داره از اینکه امر اهم باشه، اهم باشه، امر اهم باشه، یعنی شامل ید هم بشود، شامل ید هم بشود، برای اینکه اون از اون چیزی که او هراسان بود نمیشه بگیم حضرت جواب دادد که همون رو پست میفهم هم بله بعد انجام. پس اینجا هم درسته، اما لولا این عبایی که در روایات زیل آیه هست ولی با توجه به اون عبا این تعارض حل نمیشه، چون اگه بخواد این دلالت بکنه برای اینکه این امری حضرت فرمودن من جهت المصداقه، نه چیزای دیگه هم هست، فقط یه مصداق اجلای خواستن بکنن، یه مصداق رو خواستن اینجا بفرماین، نه هست خواستن بکنن. پس بنابراین ما به اون نتیجه نمیرسیم. عرض میکنم به اینکه من گفت بله چون با حسر است که تعارض پیدا میشه و الا در اون با حسر است که تعارض پیدا میشه، و الا اگر اینجا که حضرت فرموده از تعمرونه هم مقصود حضرت از تعمرونه هم همون باشه که اونجاست، اگه اینم مقصود همون باشه که اونجاست که تعارضی نداره، پس تعارض مبتنیست بر این که این تعمرونه هم و تنهونه هم اینجا معناش غیر اونه باشه که اونجا هست، اونجا جامع بود از امر به خاطر تسلیس، به قرینه تسلیس مراد از امر جامع شد. اینجا اگر فقط مقصود چی باشه؟ امر عرفی باشه که بگه سل ولا تقتب امثال ذلک باشه، این سیاق امر و نهی بخواد باشه، بگه فقط اینه وظیفه شما، مازاد بر این نیست، اگه این باشه با اون تعارض بکنه. اما اگه ما اینجا اومدیم یا به بچه که دیروز میگفتیم به واسطه اون روایت یحیی الطبیب گفتیم نه چیزای دیگه هم داخلش میشه، خب تعارض برطرف میشه، مون تا اون اشکالش این بود که ابا داره، یا به طریق امروز که میگیم از روایت معتبر سلیمان به خالد استفاده میکنیم که این ولو اینجا امام فرموده تعمرونه هم و مثل اونجا نمیگیم مراد از این تعمرونه هم معانی دیگر هست، این فرقش با اون قبیه، اونجا میگفتیم خود تعمرونه هم یا به نحوه استعمان یا به نحوه حکومت یا به نحوه دلالت التزام چیزای دیگر هم میاره، اینجا اینو نمیگیم، نمیگیم این تعمرونه، نه میگیم از این تعمرونه هم در این آیه فقط و فقط همین افعل و لا تفعل مقصوده. اما این روایت میگه این افعل و لا تفعل رو از باب مصداق ذکر کرده، یه مصداقی رو ذکر کرده، نمیخواد یه حصف در این داره، پس بنابراین منافات نداره که اونجا امر بگه مطلق مقصوده این امری که اینجا از باب مصداق فرموده، یه مصداقشو فرموده.
استاد حضرت بقایه رو معنی کرده،
حالا اون حرف دیگری است، اون جواب. این فعلا رو مسلک صاحب جواهره، که مسلک صاحب جواهر یک مقدمه مطویه داشت که میخواد بگه این آیه مبارکه متعرض شعبه ای از امر معروفه، و وقتی که اینجا اینجوری شد این شعبه امر معروف با امر معروف دیگه که فرق نمیکنه، پس حرف اینجا در جاهای دیگه هم هست، پس تعارض درست میشه. این مسلک صاحب جواهر. حالا انشاءالله جواب بعدی که میدیم همینه که آیا اصلا این آیه مبارکه متعرض مسئله امر معروف میشه یا یه حرف دیگری داره میزنه. اون حالا جوابای بعدی. پس بنابراین به این بیانی که عرض شد ممکنه رفع تهافت و تعارض بشه، اما این انقلت، این انقلت که باز پس بنابراین این درمان نمیکنه درد این آقا، جواب اینه که ابا اینجا نداره که این از باب مصداق باشه، چون بقیه چیزا حضرت همون این کارو بکن، یعنی ممکنه حضرت بگه از همین قبیله این چیزای دیگه هم باشه، این که جر و قتل و فلان و اینا نیست، ممکنه اینم باشه که بله از نظر عمل هم خودت مواظبت بکن. حالا غیر از این که میگی در روایات ما هست که یک نفر از امام علیه السلام سوال کرده در تهذیب شیخ، دارم دیدم این روایت، از که آقا شب موفق به نماز شب نشدم، بعد از نماز صبح هم اشکال نداره که قضا کنم نماز شب رو. خیلی جواب عزت عجیب فهمیدن اب نداره، ولی مواظب و زن بچت نفهمن، نفهمن که تو نماز شب در وقتش نبود داره قضا میکنی، که این الگوی بدرفتاری اونا نشه. اینقدر مهم پدر و مادر در خونه، معلم، یه روحانی در یک محل، یک روحانی در یک شهر، این خیلی مهمه. ما پدر مقدس سر رو وقتی قنبان باران میشد هر چی بهش گفتم گفت نه من باید همین جا باشم که مردم هم باشم، اگه ما داریم یه حرفایی میزنیم باید خودمون پاش وایسیده باشیم دیگه، باید همینجا باش. بنابراین روحانی فرق میکنه، مون روحانی توی یه محلی باشه وقت اذان ظهر تو نونوایی داره نون میگیره، این چجور ما مردم میگیم آقا تا لب تا گفتن الله اکبر لب بگو بر مسجد. اینه که این مهم. امام علیه السلام در حضر اون نقل روایت خیلی روایت تحکان دهنده ایست، فرمود اب نداره ولی نظر اونا بفهمن و سجیت هم این قرار نداره. خب حالا اینجا حضرت حالا یکی از باب مصداق گفتن، حالا چیزای دیگه هم که ممکنه باشه آیا در حدی است که ابا داره یا نه ممکنه اونا میتونه آسونی باشه، در این حد ابا نباشه، این دیگه دلالت اینجا نداره، این فرق میکنه با اون حرفای اونجا. اونجا چون اونا رو هم داخل میکردیم اون همون تکلیف شدید میشد، اما اینجا چون از باب مصداقه ممکنه یه مصداقای دیگه هم باشه، اما حالا اون مصداقای دیگه امور خیلی سخته یا اونا امور آسون باشه، این دیگه دلالت اینجا نداره. این تفاوت بین راه حل پنجم و راه حل چهارم اونجا وجود داره، رفت میشه دیگه چون حس از بین رفت. نه نمیدونیم دیگه، پس تعارض دیگه نیست، این حرف این روایه با اون تعارض نمی کنه. نه این پس از امر یک چیز اعمی مقصوده، اینطور نیست که فقط خصوص اون مقصود باشه، ممکنه یه چیز آسونی باشه یا اونا استحباب داشته باشه در اینجا، که حالا در جوابای بعد که میدیم این روشن تر باشه.
سوال نه فرض هم میره استحباب داره چیزایی میره خوش قسم تسلیس
نیست
تخصیص
نه نه تخصیص رو نمیست نه، ولی این نمیفهمونه که فقط مقصود از این هم فقط اینه و تو تو وظیفه دیگری نداری، اینو دلالت میکنه تو وظیفه دیگری نداری دلالت نمیکنه. حالا این شیشم رو توجه بفرمایید، با شیشم شاید بعضی از اشکالات برطرف. شیشم این هست که لو سلمنا فانه اخس، اگه ما همه حرفا رو قبول کنیم، میگیم آقا فقط داره میگه وظیفه همینه، امر عرفی افعل و لا تفعل نماز آده بری، اگر اینم قبول کنیم قد یقال معارضه باز نیست، چون این اخص مطلق است نسبت به اونا، یعنی ممکنه شارع میگه نسبت به اهل از باب امر معروف اونی که تو وظیفه داری در اینجا فقط گفتن لسانی، عملی و اینا تو اینجا وظیفه نداره. چرا؟ وجه هم میتونه داشته باشه. وجهش اینه که اجنبی با اجنبی بیاد عم بکنه، نهی کنه، بزنه و مراتب دیگر هم انجام بده که با هم نمیخواد زندگی کنه، اما با اهل و قنکش و فرزندان که آدم با هم میخواد زندگی کنه، حضرت بگه کار به اونجا دیگه تو نکشه که بزنی مراتب عالیه یدی رو اعمال بکنی، برا اهل فقط بکن. حالا یه روایت بعدن خواهیم خوند تو ادله دال که بهش استدلال شده برای اینکه امر معروف نهی واجب نیست. در اونجا بعضی اومدن خدمت امام رضا سلام الله علیه عرض کردن که این بعضی این قوم‌کشای شما کار خلاف انجام میدن، شما اینا رو نهی کن، از قوم نمیکن. لان الامر تقریبا قریب به این معنی حضرت، چون امر نهی خشنه، اگه من اینا رو امر نهی بکنم این خشنه، ما اینا قوم کشیم نمیدونم با هم زندگی بکنم. حالا اونجا جواب اون رو باید چه جود در محل خودش میاد انشاءالله. حضرت نفهم تو برادرت، خواهرت، عموت، عمت، فلانه، بچه هات، اینا رو امر و نهی بکن، بیش از خدا به عهده تو نگذاشت. اما به اجنبی ها میگه نه آقا، هم امر و نهی داری، هم به لسان اگه فایده نکرد به لسان، این فایده نکرد به بید هست. بنابراین وجه داره، اقلائی هم هست که وظیفه امر به معروف و نهی از منکری اقارب و اونه که انسان میخواد با اونا زندگی کنه باید روابط حسنه با هم داشته باشن و با هم هستن و چشمشون هر روز چشم هم دیگه هست و برای اینکه چیز نشن اونجا میگه همه بگو بشون آقا دیگه اگه قبول نکرد دیگه بقیهش به طول مربوط نمیشه، دیگران و اجنبی کسایی که اهل اینها اهل اونها نیستن اون مراتب وظیفه اونها دیگه هست. بنابراین اشکالی نداره، لو فرضنا که دلالت روایات وارده در ذیل آیه شریفه بر این باشه که نسبت به اهل جز همین افعل و اتفعل وظیفه نداری، اشکالی نداره، میگه میخص مطلق داره. و اما جواب اخیر و آخرین جواب اینه که اصلا ممکنه بگیم این آیه شریفه و روایات واری در این زیر این آیه شریفه بابش غیر باب امر معروف و نهی از منکر، و آنچه که روات هم از این آیه فرمیدن اصلا امر معروف و نهی از منکر نیست. چرا؟ خدا فرموده او انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی محافظت کنید که وارد جهنم نشه. فرض کنید گفتم آقا چجوری محافظت کنیم؟ ما اختیار دیگرانو که نداریم، حالا خودمون رو میتونیم محافظت کنیم که خودمون گناه نکنیم، اطاعت خدای متعال انجام بدیم، واجباتمون انجام بدیم، محرمات رو ترک کنیم، خودمون میتونیم. اما ما دیگران چجوری میتونیم حفظشون کنیم از اینکه جهنم نره؟ خب فعل اختیاری اوناست، حالا هر چی بهش بگی نماز بخون، اون میتونه پاشه نماز بخونه، دلاره هست بشه قصد نکن، با دیگه قصدش رو چطور ایجاد کنیم؟ یا درست وضو نگیم، همه جا میتونیم همراهش باشیم. پس اونی که آیه شریفه داره به وزیده میگه قو انفسکم، فلذا غیر واحدی از روات با چجور کنیم؟ دست ما نمیاد. حضرت میگن نه، این وقایه به همین اندازه است که شما امر و نهی بکنید، اینجا خدا این مقصدش، اگرم گفته وقایه چون در راستای اون قرار میگیره، دخالت داره در اون، حیثیت اعدادیه داره، علت معده برای اون جهت هست، فرده بود و الا معلومه که از عهده کس نمید، از عهده پیامبر هم به معنه و پیامبر، از عهده نه به معنه و خالقان و کار تکوینی میتونه بکنه، از بابا پیامبرم نمیتونه چه کار بکنه؟ خب غیره این که بفرماید. بنابراین کار اختیاری دیگران را که با کار اختیاری دیگران است که اونها وقایت از نار برشون پیدا میشه، اینه که از عهده کسی نمیاد. فلذا از ائمه میان سوال میکردم، ائمه علیهم السلام میفرمون بله این همین که اینو بگید دیگه اون وظیفه آیه رو انجام دادی شما. پس اون چه که در آیه هست وقایه هست، این وقایه که در آیه شریفه هست حضرت فرمده به امر و نهی تمامه و چیز دیگه اینه. بنابراین باب این آیه شریفه و روایاتش ممکنه بگیم اصلا از باب امر و معروف جداست. فلا تعارض بین ادله وارده در باب امر و معروف و بین روایات وارده در ذیل آیه مبارکه. این بحث الحمدلله تمام شد.